نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بقیه همکارانم. با خبرها شروع میکنیم برنامه زنده رو، همکارم فرهنگ قوی می‌پرسه.
با درود فراوان، در پی انتشار حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهرزک تهران در روز یکشنبه، ارتش ایران اعلام کرد که 4 تن از سربازان کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری نوشته است که یکی از مجروحین از کارکنان پایور بوده است. بر اساس قانون استخدامی نیروی انتظامی، کارکنان پایور به کسانی اطلاق می شود که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می شوند. به گفته روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری، مجروحین حادثه تیراندازی سریعاً به منظور مداوا به نزدیکترین مرکز درمانی اعزام شدند. در همین حال این روابط عمومی اعلام کرد که حادثه تیراندازی احتمالاً به دلیل مشکلات روحی روانی سرباز ضارب و یا چرخش ناگهانی سلاح به وقوع پیوسته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی رئیس شورای شهر کهرزک اعلام کرده بود نیروهای نظامی سرباز مسلح را با شلیک گلوله هدف قرار دادند که وی بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. محمد تقی کروبی، یکی از پسران مهدی کروبی، روز یکشنبه اعلام کرد پس از 2 بار آنژیوگرافی به علت پایین بودن ضربان قلب مهدی کروبی، برای قلب وی پیس میکر یا دستگاه تنظیم ضربان کار گذاشته شد. مهدی کروبی از رهبران معترض به انتخابات سال 88 که از اسفند سال 89 در حصر خانگی است، چندی پیش به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. فاطمه کروبی در همین ارتباط روز یکشنبه در باره وضعیت آقای کروبی به سهام نیوز گفت همسرم پس از 2 بار عمل آنژیوگرافی در بیمارستان قلب تهران و بیمارستانی که در حال حاضر بستری هستند، نهایتاً پزشکان تشخیص دادند که ضربان قلب آقای کروبی بین 40 تا 45 است و نیاز به پیس میکر دارند. امروز این عمل انجام شد و به گفته او در حال حاضر ایشان به اتاق خودشان برگردانده شدند. فاطمه کروبی که خود نیز مدتی را در حصر گذرانده بود، با اشاره به وضعیت مهدی کروبی خواستار خروج ماموران امنیتی از خانه آنها در جماران شد. در خبر دیگر، ایوب کارا وزیر ارتباطات اسرائیل روز یکشنبه گفت قصد دارد از کار شبکه الجزیره در این کشور جلوگیری کند، چرا که به گفته او این شبکه متهم به تحریک خشونت است. این مقام اسرائیلی اعلام کرد که او در نظر دارد تا مجوز کار گزارشگران شبکه الجزیره در اسرائیل را لغو کند تا نتوانند در اسرائیل به کار ادامه دهند. ایوب کارا تاکید کرد که او از شبکه‌های کابلی و ماهواره‌ای خواسته است از پخش برنامه‌های شبکه الجزیره خودداری کنند. و افزود برای قطع کامل توقف فعالیت شبکه الجزیره در اسرائیل در جستجوی راه‌های قانونی است. از سوی دیگر شبکه الجزیره از مقرش در قطر این اقدام دولت اسرائیل را غیر دموکراتیک خواند و اعلام داشت که در این زمینه دست به اقدام قانونی میزند. الجزیره افزوده که همچنان به فعالیت خود در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن ادامه میدهد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. قرار کفالت برای حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران.
اگر که ایشون بتوانه صحت اظهارات خودش رو در مورد دروغ گفتن آقای اجرایی در وزارت اطلاعات و موقعی که ایشون اخیراً در زندان بوده به اثبات برسونه که خب هیچ، اگر نه این از موارد تعقیب کیفریه.
عذرخواهی نماینده مجلس از عکس یادگاری گرفتن با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
اگر بخواد مثلا این اتفاق مبنا قرار بگیره، خیلی از رفتارهای دیگر نمایندگان هم میتونه رعایت نشدن شؤون نمایندگی تلقی بشه.
آمریکا رسما خروجش را از معاهده اقلیمی پاریس به سازمان ملل اعلام کرد.
در ظاهر آمریکا از این توافق خارج میشه، اما باطن قضیه این است که صنایع آمریکا که عهده‌دار به انجام رسیدن تعهدات آمریکا هستند، کماکان به توافق پاریس پایبند خواهند بود.
و ادامه واکنش‌ها به حضور دو بازیکن ملی پوش ایرانی در مقابل تیم اسرائیلی.
ورزش چیزی شده که سیاست پاتیش خواهد اومد و این چیزی که فیفا هیچ موقع نپسندیده و همیشه فیفا قوانین خودشو داره، ضوابط خودشو داره.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم در ادامه بشنوید. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا بدون مخالفت هیچ کدام از اعضا دور هفتم تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی را وضع کرد. از نوشین سید حسینی بشنویم.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی را سختگیرانه‌ترین رشته تحریم‌هایی خواند که مدت هاست علیه هیچ کشوری وضع نشده است. نیکی هیلی روز شنبه در ادامه اقدامات کنونی را کافی ندانست.
رنج دائمی مردم کره شمالی باید به شورای امنیت یادآوری کنه که گرچه قطعنامه فعلی گام مهمی به جلو محسوب میشه، ولی به هیچ وجه کافی نیست.
خانم هیلی بعد از رأی گیری درباره قطعنامه تحریمی تازه علیه کره شمالی، این اقدام شورای امنیت سازمان ملل را ستود.
تمامی اعضای شورای امنیت گرد هم آمدند تا به دیکتاتور کره شمالی هشدار بدن و این بار شورای امنیت حرف و عملش رو یکی کرده.
همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از وضع تحریم‌های جدید استقبال کرده و در پیامی توییتری نوشت که هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا به تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی مثبت دادند. دونالد ترامپ در ادامه به همراهی روسیه و چین در جریان رأی‌گیری اشاره کرده و نوشته که این تحریم‌ها تأثیر بسیار بسزایی از لحاظ مالی بر کره شمالی در بر خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز شنبه سختگیرانه‌ترین تحریم‌هایی که تا به حال علیه کره شمالی اعمال شده را وضع کردند. این تحریم‌ها به دنبال دو آزمایش موشک بالستیکی احتمالاً غارپیما در ماه گذشته میلادی است که به ادعای پیونگیانگ این کشور را قادر می‌کند هر نقطه‌ای از خاک ایالات متحده آمریکا را هدف حمله قرار دهد. از جمله موارد عمده‌ای که در تحریم‌های تازه که آمریکا پیشنویس آنها را تهیه کرده بود، تحریم صادرات زغال، آهن، سرب و محصولات دریایی غذایی کره شمالی و مجاز نبودن کشورهای دیگر به واردات محصولات نامبرده از کره شمالی است. پیش بینی می‌شود این تحریم‌ها 1/3 از درآمد سالانه 3 میلیارد دلاری کره شمالی را کاهش دهد و خسارتی 1 میلیارد دلاری برای پیونگیانگ به بار بیاورد. در بخش دیگری از این قطعنامه، جامعه بین المللی موظف است از افزایش شمار نیروی کار کره شمالی در کشورهای خود جلوگیری کرده و از هر گونه سرمایه گذاری مشترک با کره شمالی یا سرمایه گذاری تازه در طرح‌های مشترک با پیونگیانگ پرهیز کنند. نام 9 شخص و 4 نهاد وابسته به کره شمالی هم به فهرست تحریمی سازمان ملل افزوده شده است. علاوه بر آمریکا، کره جنوبی هم از اقدام تازه سازمان ملل علیه کره شمالی ابراز خوشنودی کرده است. از جمله وزیر خارجه کره جنوبی کانگ کیونگ وا که اکنون برای شرکت در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا در فیلیپین به سر می‌برد، تحریم‌های جدید علیه همسایه شمالی را نتیجه‌ای بسیار بسیار خوب ارزیابی کرده است. چین که از معدود حامیان کره شمالی به شمار می‌رود هم به تحریم‌های جدید رأی مثبت داده است. وزیر خارجه چین وانگ یون هم که از جمله شرکت کنندگان در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین است، به خبرنگاران گفته که در گفتگو با همتای کره شمالیش خواستار پایبندی آن کشور به قطعنامه‌های سازمان ملل شده و پیونگیانگ را از تحریک جامعه بین المللی به وسیله پرتاب موشک و آزمایش‌های هسته‌ای برحذر داشته است. وزیر خارجه چین خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره شده است. آقای وانگ پیش از این در بیانیه‌ای خواستار از سرگیری گفتگوهای 6 کشور کره شمالی، آمریکا، روسیه، ژاپن، چین و کره جنوبی شده بود. تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که هدف افزایش فشار اقتصادی بازگرداندن پیونگیانگ به سر میز مذاکره درباره برنامه موشکی و هسته‌ای آن کشور است. پیش از قطعنامه اخیر، شورای امنیت 6 دور تحریم دیگر علیه کره شمالی وضع کرده بود که هیچ یک نتوانستند موجب توقف روند توسعه قابلیت تسلیحات نظامی و موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی شوند. در مقابل، کره شمالی اعلام کرده برنامه تسلیحاتیش برای مقابله با تعرض آمریکا الزامی است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. مقتدا صدر، روحانی با نفوذ شیعی در عراق، خواستار انحلال این گروه 8 شعبی و ادغام آن در ارتش عراق شده، اما حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق شامگاه شنبه با این خواسته مخالفت کرده. حسن جعفری در این زمینه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل دنیای عرب، گفتگو میکنه.
به نظر میاد تا انتخابات پارلمانی سال آینده این گروه به موجودیت خودش ادامه بده، به خصوص مؤلفه های سیاسی پیدا بکنه برای شرکت در انتخابات. بدونیم که در حال حرکت هم به این که ازش یک نیروی سیاسی در بیارن، اون هم با توجه به صف‌بندی جدیدی که در آستانه انتخابات شکل گرفته. آقای عبادی یه مقدار مشکل داره که بتونه آیا این ائتلافی رو که الان حمایتش میکنه در مجلس عراق، کماکان در دور آتی انتخابات یا مجلس جدید هم داشته باشه. به همین خاطر خب نسبت به 8 شعبی مطمئن تره که این نیرو به عنوان یک نیروی سیاسی، به خصوص که به اصطلاح حمایت یه سری از روحانیون هم پشت سر خودش داره، در مجلس آتی به عنوان یک پایگاهی به حساب بیان. ضمن اینه که خب آقای مقتدا صدر که این صحبت رو مطرح میکنه، اون هم به نوعی نگاه انتخاباتی داره و توجه به ائتلاف جدیدی که شکل داده، اینه که با آقای علاوی اون نخست وزیر قبلی که بیشتر سنی ها رو نمایندگی میکنه نزدیک شده و همچنین اقدامات دیگه که انجام داده. به نظر میاد که عمدتاً این کشمکش ها بر سر انتخابات و تضعیف نیروی طرف مقابل هستش.
این توضیح رو بدم که احتمالاً منظور شما انتخابات پارلمانی و همچنین استانی، یعنی مجالس استانی هستش که حدود 4-5 ماه دیگه، کمتر از 5 ماه دیگه قراره در سراسر عراق برگزار بشه. گمان میکنید اگر کشمکش رو به نظر شما اینطور که گفتید سیاسی هست، جنبه سیاسیش پررنگ‌تر هستش، نهایتاً نقش ایران به خصوص از این بابت که ایران به شدت مخالفت کرده با منحل شدن 8 شعبی، نقش ایران در این انتخابات چگونه خواهد بود؟ یعنی دست بالا چه گروهی خواهد داشت؟ آیا گروهی که نزدیکتر به ایران هست یا اونی که فاصله داره؟
میشه گفت مسئله باز میمونه، یعنی با توجه به این صف‌بندی‌های جدید در نظر بگیریم که خب صرفاً آقای مقتدا صدر نیست که امروز با آقای عبادی بیش از پیش فاصله گرفته، در جزد ائتلاف‌های جدید داره شکل میده، حتی به عربستان سعودی رفته. آقای عمار حکیم، یعنی که از اعضای ارشد اون مجلس اعلای اسلامی عراق هم جدا شده و حزب جدید رو تشکیل داده، عمدتاً با تکیه بر هویت ملی عراق تحت عنوان این که عراق باید پل همکاری باشه نه میدان جنگ، و حتی اون هم به نوعی یک سری سیگنالایی به نزدیکی یا عادی کردن رابطه با عربستان فرستاده. و خب ایران هم از این حرکت مقتدا صدر، هم از حرکت آقای عمار حکیم با توجه به نیروهایی که پشت سر اینهاست نگرانه. یعنی این نیست که بتونه صرفا با اتکا به 8 شعبی یا نیروهایی که پشت حزب الدعوه یا آقای مالکی، برخی از پایگاه‌هایی که خود آقای عبادی داره، وقت اتکا به اینها، کماکان این قدرت فائقه رو که در حاکمیت عراق داره ایران، یعنی دوستیایی که داره و نوعی دست بالا رو دارن دوستای ایران، این همچنان باقی بمونه. از این جهت به نظر میاد که انتخابات آتی، چه سطح استانیش چه سطح پارلمانی سراسری، به هر صورت این نگرانی رو برای ایران ایجاد کرده که موقعیت فعلیش رو از دست بده، به خصوص که خب دیگه حضور نظامی ایران در کشور عراق با توجه به سرکوب شدن نسبی داعش هم یه مقداری از بین میره، اون امتیازی که داشت با این حضور نظامی هم یه مقدار زیر سوال رفته.
و آخرین سوال، گمان میکنید که گام بعدی ایران چه خواهد بود؟ به هر حال سرمایه‌گذاری سالهای متمادی، چه سرمایه‌گذاری نظامی چه انسانی، چه پشتیبانی‌های سیاسی از نیروهای موجود در عراق، گمان میکنید ایران تن بده به این خواسته گروه‌های سیاسی در عراق؟
خب ایران با توجه به امکانات و امتیازاتی که داره به لحاظ مرزی و اونجوری به اصطلاح حضور گسترده شیعیان در اون مناطق مرزیش، طبیعیه که مقدار دستش باز باشه، همچنان بهتر بتونه در قیاس با عربستان سعودی عمل بکنه، یارگیری‌ها رو ادامه بده. ضمن اینه که خب ما می‌بینیم که یه مقدار مسئله جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، یعنی نیروهایی که با آقای العبادی هستن مثلا یا حتی آقای مالکی و اینها، می‌بینیم که این روزها بیشتر به سفرهای مسکو انجام میدن، یعنی تا حدود روسیه هم وارد این ماجرا شده و یه مقداری در همون صفی داره وای میشه که ایران وایساده، در حالی که خب در کنار آقای مقتدا صدر یا آقای علاوی و این نیروهای اینور بیشتر دارن خودشون رو با آمریکایی‌ها به اصطلاح هماهنگ میکنن یا حداقل تو حدودی حمایت آمریکا را در خودشون دارن، در حالی که جناح مقابل هم تو که گفته شد ایران و روسیه و اینها دارن صف‌بندی‌هاشون رو تقویت میکنن. به همین اعتبار ایران همچنان یک سری امکانات داره، کارتی داره که بیاد با امکانات مالی سیاسی و نظامی شقاقای جدید ایجاد بکنه، همه این کارتا رو به کار بگیره. ولی به نظر میاد دیگه روند شاید غیر قابل بازگشتی رو شکل دادن که لزوما دیگه با معاملات کلان در این سطحی که ما تا حالا دیدیم روند برنگرده و یه مقداری عراق بره به طرف اینه که خودش روی پای خودش وایسه به لحاظ شاکله سیاسیش و تعیین مسائل و منافع خودش.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل دنیای عرب، حسن جعفری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه در دادسرای عمومی انقلاب تهران حاضر شده و رسانه‌های ایران از صدور قرار کفالت برای او خبر دادند. علت احضار حمید بقایی به دادسرا ارائه پاره توضیحات بابت اظهاراتش بعد از آزادی بوده. وبسایت دولت بهار، سایت هواداران محمود احمدی نژاد، بعد از حضور حمید بقایی در دادسرا توضیحی رو به قلم او منتشر کرد. آقای بقایی نوشته گفته شده که شاکی دادستان هست و به عنوان مدعی العموم از او شکایت کرده. الهه روانشاد بشنویم.
حمید بقایی روز یکشنبه در حالی با قرار کفالت آزاد شد که در هفته‌های اخیر با زندانی شدنش به دلیل عدم تامین وثیقه 50 میلیارد تومانی، کاهش یافتن وثیقه به 20 میلیارد تومان، سپس آزادیش و در نهایت سخنان تندش در انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی و تهدید به افشاگری اغلب خبرساز بوده است. از جمله اعتراض او به گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه:
به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم می‌کنم. از همینجا اعلام می‌کنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش تو هر چی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیه ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اجایی برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجوری علکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اجایی باید خیلی سوالا رو جواب بده.
حمید بقایی غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را دروغگو خواند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته بود که قاضی دستور انتقال حمید بقایی به بند عمومی را داده، اما حمید بقایی گفته است که در این سویت خیلی راحتم و در اینجا بمانم برایم بهتر است. بقایی در پاسخ گفته بود که آقای اژه‌ای مانند همان زمان که در وزارت اطلاعات دروغ میگفت الان هم دروغ میگوید. این اظهارات او در نهایت به این آخرین احضارش انجامید. احمد بشیری، قاضی پیشین در تهران:
در مورد جریان اخیری که ایشون بعد از آزاد شدن با آقای اژه‌ای یا تهمت زد یا نسبت داد که ایشون دروغ گفته، چه دیش وقتی که ایشون در زندان بوده دروغ گفته و چه موقعی که وزیر اطلاعات بوده دروغ گفته، اینا هر دو موارد جنبه توهین داره. اگر که ایشون بتوانه صحت اظهارات خودش رو در مورد دروغ گفتن آقای اژه‌ای در وزارت اطلاعات و موقعی که ایشون اخیرا در زندان بوده به اثبات برسونه، که خب هیچ. اگر نه، این از موارد تعقیب کیفری تعقیبش میکنه، امر طبیعی هم هست، ربطی هم به اون پرونده قبلی و پرونده‌های قبلیش نداره، این یک بزه جداگانه.
عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، روز 10 مرداد ماه سخنان اخیر حمید بقایی و حامیانش را رجزخانی و بی سابقه خواند و خبر داد که کیفرخواستی 30 صفحه‌ای برای معاون پیشین محمود احمدی نژاد با 5 اتهام صادر شده است. احمد بشیری، قاضی پیشین در تهران:
او کیفرخواست 30 صفحه‌ای مسلم مربوط به این که چند کلمه حرف که نیست، مربوط به جمع پرونده هایش که این آقا در دستگاه قضایی داره. یعنی ممکن است بخشی از این کیفرخواست 30 صفحه‌ای مربوط به همین چند کلمه باشه که ایشون بعد از آزاد شدن از زندان بیان کرد، ولی کمه اون کیفرخواست ربطی به این قضیه نداره. یعنی این موضوع چیزی نیست که 30 صفحه کیفرخواست لازم داشته باشه، این کیفرخواست به خطی لازم داره.
سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت حمید بقایی را در ارتباط مستقیم با محمود احمدی نژاد می‌داند.
ببینید، دستگیری آقای بقایی یک درگیری کاملا جناحی و فرقه‌ای و برای فشار به آقای احمدی نژاد. یعنی دستگیری‌های بقایی ظاهرا مربوط به مسائل مالی و یا فساد اداری نیست، به نظر می‌رسه که صرفا سیاسی باشن و نظام جمهوری اسلامی ایران یک ماهیتی داره که افراد خودشو پس می‌زنه، رئیس جمهورای خودشو پس می‌زنه، از جمله رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد، و نمیتونه افراد مستقل و نیرومند رو قبول بکنه. نشون میده که به درجه از تکامل سیاسی نرسیده که حضور سیاستمداران مستقل و نیرومند رو بپذیره. من فکر نمی کنم که آقایون بقایی و احمدی نژاد خودشون از نیروهایی باشن که معتقد به مردم سالاری و معتقد به رقابت آزادی سیاسی باشن، اما به نظر من عقب زدن اونها جای تأسف داره و نشانی از عدم بردباری سیاسیه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در تمامی این مدت به شدت حامی معاون اجرایی پیشین خود بوده است. او از جمله در مدت بازداشت او نامه خطاب به ملت ایران در وبسایتش منتشر کرد و در آن از نوشتن نامه دیگر به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که در آنها به تعبیر او از ظلم روا داشته شده بر معاون اجرایی پیشینش گفته بود. محمد نوریزاد مستندساز منتقد حکومت ایران در گفتگو با رادیو فردا دفاع محمود احمدی نژاد از بقایی را این گونه تحلیل میکند.
بقایی یک سپر امنی بود برای خود احمدی نژاد. اینه که ایشون پرپر که میزنه بیشتر نگران خودشه و نه شخص بقایی.
سخنان معاون اجرایی محمود احمدی نژاد واکنش قوه قضاییه و دادستانی تهران را به همراه داشته است. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است حداقل درباره خود بنده از اینکه افرادی که متهم به فساد مالی میشوند بعید نیست بخواهند با قوقاسالاری مسیر پرونده را عوض کنند و با فشار به قوه قضاییه مسیر خود را طی کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزوده است که قوه قضاییه در حدی که لازم باشد موضوعات را رسیدگی می‌کند. او گفته است که من شخصا این کاره نبودم که در رابطه با مسائل شخصی شکایت کنم. در عین حال اگر موضوعات مربوط به قوه قضاییه و نهادهای دیگر باشد دادستان ورود می‌کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر نیز در رابطه با سخنان حمید بقایی گفته بود دادستانی تهران پیگیر این موضوع است و پرونده در دست رسیدگی است. حمید بقایی روز یکشنبه پس از حضور در دادسرا در توضیحی نسبتاً بلند که در سایت دولت بهار سایت هواداران محمود احمدی نژاد منتشر شده از جمله پرسیده است که از آنجایی که صحبت‌های او مستقیماً در مورد قوه قضاییه بوده آیا دادستان تهران می‌تواند هم نقش شاکی و هم نقش قاضی پرونده را ایفا کند؟ او می‌افزاید که در این صورت تصمیمات از قبل مشخص است، چرا که این دادستان دیگر مدعی العموم نیست بلکه مدعی خصوصی است. حمید بقایی پیشتر در خرداد ماه 94 به اتهام اختلاس بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شده بود.
اله روانشاد گزارش میداد. اما واکنش ها به گرفتن عکس یادگاری شخصی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره. از فرین آسمی بشنویم.
سلفی گرفتن بعضی از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف حسن روحانی خبرساز شده است. بعضی از کاربران اصولگرای توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی از این سلفی با نام سلفی حقارت نام بردند و آن را در مقابل سلفی عزت قرار دادند که اشاره است به سلفی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه با بعضی از نیروهایی که به مدافع حرم معروفند. فرج الله رجبی نماینده شیراز در کانال تلگرام خود بابت گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عذرخواهی کرده است. اما علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سلفی گرفتن نمایندگان با خانم موگرینی را نشان دهنده خودباختگی در برابر غرب خوانده و گفته که در صورت شکایت از رفتار این نمایندگان هیئت نظارت به مسئله ورود می‌کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره سازوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ورود این هیئت به موضوع سلفی میگوید
قاعدتا باید یا نماینده ای از این اتفاق شکایت بکنه به این هیئت و یا هیئت رئیسه مجلس، ولی اینکه مستندی هیئت نظارت بر نمایندگان بخواد که وارد این موضوع باشه تفسیرش خیلی سخته. مثلا این هیئت میتونه که رعایت نکردن شؤون نمایندگی را دلیل ورودش به این موضوع بدونه که اون هم حالا خیلی نمیتونه مبنای قانونی داشته باشه، چون به هر حال عکس انداختن به این شکل نمیتونه مبنای رعایت نشدن شؤون نمایندگی باشه. و اگر بخواد مثلا این اتفاق مبنا قرار بگیره خیلی از رفتارهای دیگر نمایندگان هم میتونه رعایت نشدن شؤون نمایندگی تلقی بشه. در مورد برخی از نمایندگان هم بیشتر به نوعی تبلیغات هست که میشه گفت در حوزه های انتخابیه اونها کاربرد داره، خصوصا نماینده های شهرستان ها که به هر حال این عکس ها در کانال های تلگرامیشون منتشر میشه و به نوعی چون نشانه دیدار اون نماینده با یک مقام خارجی یا اهمیت اون نماینده برای رای دهندگان به اون باشه و در برخی از شهرهای کوچک ممکنه که به هر حال محبوبیتی رو برای اون نماینده باعث بشه.
علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضع‌گیری کند و شأن مجلس با این کار زیر سوال رفته است. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما هم در اینستاگرام خود به این حرکت اعتراض کردند. بهنوش بختیاری، سارا خوینی‌ها و بابک برزویه از این دست هستند. جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که رفتار نمایندگان در شأن مجلس نبوده و هیئت رئیسه باید به این موضوع رسیدگی کند. آقای ابتهی گفته که هیئت رئیسه همان موقع که نمایندگان با خانم موگرینی سلفی گرفتند باید به آنها تذکر میداد. صادق خرازی، مؤسس حزب ندای ایرانیان و سفیر سابق ایران در فرانسه هم در اینستاگرام خود نوشت ای کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل اخلاق و رفتار اجتماعی برای نمایندگان تدارک میدید که به جهت نمایندگان دستمایه نقد قرار نمی گرفت. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره اینکه آیا پروتکلی برای رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد یا نه میگوید
پروتکل اگر وجود داشته باشم در واقع مبتنی بر همون پروتکلی است که مقامات جمهوری اسلامی قاعدتا باید رعایت بکنن، اما اینکه یک بحث مثلا سازمان یافته وجود داشته باشه یا یک نهادی وجود داشته باشه که مثلا دوره‌هایی رو بخواد برای نمایندگان برگزار بکنه و اینها آموزش داده بشن در مجلس وجود نداره. نمایندگان ارتباطشون با نهادهای خارجی یا از طریق وزارت خارجه و دیگر نهادهایی هست که با اینها به سفر خارجی میرن و یا در قالب گروه‌های دوستی هست که با نمایندگان دیگر مجالس ارتباط دارن. معمولا به هر حال نمایندگان در سفرهای خارجی که همراه مقامات وزارت خارجه دیگر نهادها میرن ممکنه که برخی از موضوعات را یا پروتکل‌ها را به صورت تجربی یاد بگیرن، ولی اینکه به اونها آموزشی داده بشه عملاً ساختاری وجود نداره.
احمد مازنی، نماینده تهران که از معدود حامیان سلفی با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، گفته خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف بود و به گفته او این کار نمایندگان علاقه آنها به روابط عمیق و محترمانه با مردم اروپا را نشان می‌دهد.
گزارش فایناس میرو شنیدید.
می‌خواستم به برادران لاریجانی بگویم مگر شما انتظار دارید چند سال عمر بکنید؟ با این پولایی که از چاپیدن ملت به دست آورده اید برید برای خودتون عشق و حالتون رو بکنید، چون شما در اون دنیا باید جواب پس بدید. حداقل این دنیا از این مال استفاده بکنید.
از خانم شیرین عبادی بپرسید شما که فریادتان برای آزادی و اشتغال زنان بلند است، آیا فکر کرده اید که اشتغال زنان چه بر سر اشتغال مردان که نان‌آور خانواده هستند می آورد؟ آیا باید مردان آشپزی و بچه داری کنند و زنان بر سر کار بروند و نان‌آور خانواده شوند؟
گرد این جمهوری اسلامی مال خود کردن یا مصادره از اول جزو سطر برنامه‌هاشون، اینها از همون اول همه چیز رو مال خود کردن، مصادره کردن، از اموال گرفته تا آنچه که ملت ایران داشت از گذشته. جدیدترین اون آقای روحانی بسیار بسیار واقعا در کمال ناباوری و خجالت باید دادن بکشه که انقلاب مشروطه رو به این شکل مصادره بکنه و پیوند بزنه با اون چی که الان داره در ایران اتفاق میفته و بگه انقلاب مشروطه در حقیقت به این شکل واقعیت پیدا کرده. من خجالت میکشم از شنیدن این حرف ها و آقای روحانی باید واقعا خیلی بشینه فکر
بکنه. حسن آقا، پسگردنی بلدی؟ فکری بیار جلو دوربین تو یوتیوب و این داستانا تا اینقدر مردم نگن این مملکت یه رضا شاه میخواد. مرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همراه ما باشید تا سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، اعلام کرد پس از دوبار آنژیوگرافی پدرش به علت پایین بودن ضربان قلب او، برای او دستگاه تنظیم ضربان قلب کار گذاشته شده است. به گفته مقام‌های محلی، نیروهای طالبان دست کم 30 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را در ولایت سرپل در شمال افغانستان با گلوله کشتند. ایوب کارا وزیر ارتباطات اسرائیل اعلام کرده قصد دارد از کار شبکه الجزیره در این کشور جلوگیری کند، چرا که به گفته او این شبکه متهم به تحریک خشونت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تحریم‌های تازه تصویب شده در شورای امنیت علیه کره شمالی به رأی روسیه و چین به قطعنامه اشاره کرده است. برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی در روز سه‌شنبه خبر دادند. در پی انتشار حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران در روز یکشنبه، ارتش ایران اعلام کرد 4 تن از سربازان کشته و 8 نفر مجروح شدند. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران پس از احضار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به قید کفالت آزاد شد. و روزنامه اسرائیلی روز یکشنبه از قطعی شدن محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خبر داده است. این روزنامه نوشته بازجویی از آقای نتانیاهو در ستاد مبارزه با فساد وابسته به پلیس اسرائیل به احتمال زیاد تا پایان سال 2017 میلادی ادامه خواهد یافت. واکنش‌ها به حضور مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی بازیکنان ملی پوش خبر بعدی بود که خواهد بود که خواهید شنید، و همینطور در مورد وضعیت اهل سنت و مجلس و وضعیت ریاست جمهوری در آینده و همینطور اعلام خروج رسمی آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس. خبرهای ورزشی رو هم در ادامه خواهید شنید. اما محمود صادقی نماینده تهران و الهه کولایی نماینده پیشین مجلس از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کردند. در انتخابات ریاست جمهوری چهره‌های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با 75% و سیستان و بلوچستان با 73% بیشترین رأی را به او دادند. فعین آسمی در همین زمینه با عبدالستار دوشوکی بنیانگذار جبهه متحد بلوچستان در لندن گفتگو می‌کند.
این نشون میده علارغم اینکه اهل سنت و به خصوص علمای اهل سنت مثل مولانا عبدالحمید در طی 4 سال گذشته نه تنها با دولت تعامل بسیار خوبی داشتن، بلکه با حکومت هم از طریق دولت تعامل خوبی داشتن، حال چرا علارغم این تعامل و مشارکت بسیار بالا در بین اهل سنت، رهبران اهل سنت به عنوان نماینده های نمادین بخشی از جامعه ملی ایران دعوت نشدن؟ خودش جای سواله. اگرچه ظاهرا این گونه به نظر میاد که دولت تمایل داشته که آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت بکنه، اما مجلس یا بخشی از نیروهای امنیتی در مجلس با این امر موافق نبودن. حالا این تصمیم از مراجع بالاتر گرفته شده، هنوز مشخص نیست، ولی ظاهرا دولت در مقابل نیروهای امنیتی وابسته به مجلس کوتاه اومده و آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت نکردن، که این نشون میده علارغم اینکه اهل سنت برادری خودشون در طی انتخابات گذشته ثابت کرده بودن و خودشون رو بخشی از ملت ایران میدونستن و بیشتر از بقیه نقاط ایران، حتی از برادرانش و خواهران شیعه در انتخابات شرکت کردن، چرا با این بیمهری در یک مجلسی که نماد و به اصطلاح اقتدار وحدت ملی ایرانیان بود در مقابل چشم جهانیان بخشی از ملت ایرانی اهل سنت هست شدن؟ این بقیه من خودش جای سوال داره.
اشاره کردید به موارد امنیتی، فکر میکنید چه موارد امنیتی ممکنه مانع از دعوت مولانا عبدالحمید شده باشه به مراسم تحلیف آقای روحانی؟
با توجه به این که نه دولت و نه مجلس هیچ گونه نظری رو در رابطه با اینکه چرا مثلا مولانا عبدالحمید دعوت نشده ارائه ندادن، بسیار سخته که انسان گمانه‌زنی بکنه. ولی اگر برگردیم به عقب، یعنی بعد از انتخاب آقای روحانی در دور دوم انتخابات، ستاد انتخاباتی ایشون یک جلسه قدردانی رو از کسانی که از آقای روحانی حمایت کرده بودند و کسانی که در ستاد انتخاباتی ایشون شرکت داشتند در مجلس دعوت کرد و ما دیدیم که در اون مجلس مولانا عبدالحمید هم دعوت شده بود. و با توجه به تشویق و کف زدن حضار در زمانی که مولوی عبدالحمید در اونجا صحبت میکرد، این نشون میداد که وقتی ایشون هستن بسیاری از نظرات هم از شیعه سنی یا حتی هر قشری رو به خودش جلب میکنه، چون علی‌رغم این واقعیت که ایشون یک مولوی اهل سنت هست ولی همیشه فراجناحی فرامذهبی و به عنوان یک شخصیت ملی صحبت کرده و عمل کرده و همین دلیل مورد وثوق آحاد ملت قرار گرفته، کما اینکه بسیاری خیلی از اصولگرایان و اونهایی که شاید ما این میانه خوبی ما مولانا عبدالحمید داشته باشن، بعد از اون جلسه قدردانی ستاره های انتخاباتی آقای روحانی که مولانا عبدالحمید مورد تشویق حضار قرار گرفت و برای دقایق طولانی برایشون کف زدن، من فکر میکنم خیلی ها فکر کردن که اگر مولانا شرکت بکنه شاید مورد توجه بیشتر از اون که بعضی از این نیروها تمایل دارن قرار بگیره. و اصولا از نظر تاریخی هم این نگاه بدبینانه نسبت به اهل سنت وجود داشته. متاسفانه این عمل کردنی هست مولانا عبدالحمید یک عملکرد تبعیض‌آمیز بوده.
آقای دوشوکی، در مورد تعامل خوب مولوی عبدالحمید گفتید با دولت، در مبارزات انتخاباتی هم ایشون از آقای روحانی حمایت کرد. فکر میکنید که حمایت ایشون چه تأثیری داشت در پیروزی آقای روحانی و آوردن رأی برای آقای روحانی و الان چه پیامدهایی خواهد داشت این اتفاقی که افتاده؟
در انتخابات دوره اول که آقای روحانی منتخب شدند، رأی اهل سنت کاملا تعیین کننده بود. اما اگر رأی اهل سنت رو در انتخابات دوره دوم، این در انتخابات اخیر مورد نظر قرار بدیم، می‌بینیم که حدود 6 تا 7 میلیون رأی اهل سنت و در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان به عنوان مثال دشتیاری، پولان، 100% مردم به آقای روحانی رأی داده بودند. در نتیجه این 6 تا 7 میلیون رأی با آقای روحانی واقعا سرنوشت ساز بود. اگر همین رأی رو، بخشی از این رأی رو حذف کنیم، 6 میلیون رو یا 7 میلیون رو، و نیمی از این رو به رقیب آقای روحانی بدیم، می‌بینیم که شاید نتیجه انتخابات کاملا دگرگون می‌شد. به همین دلیل روحانی از یک منظر انتخاباتی، از یک منظر پایگاه مردمی، نوعی وامدار اهل سنت هست، با توجه به اینکه اهل سنت هرگز هم به اون صورت سهم‌خواهی نکرده بودند. ولی برای بسیاری از ناظران، تحلیلگران، حتی کسانی که در فضای مجازی هم اظهار نظر میکنن، باعث تعجب هست که چرا در بین بیش از 1000 نفر، از ورزشکار گرفته تا هنرمند، از مداح گرفته تا انواع و اقسام قشرهای جامعه، از مذاهب و ادیان مختلف گرفته، جای اهل سنت در یک جلسه‌ای که پیوند بین المللی و پیوند ملی خورده بود برای یک وحدت ملی که اینو نشون بدن به دنیا، جای اهل سنت خالی بود. این موجب تعجب همه شده و واقعا در این شرایط بسیاری از تحلیلگران در شک فرو رفتن که چرا این تنگ نظری ها بعد از این همه تعامل و همکاری و مشارکت همچنان وجود داره و اصولا نظام از اهل سنت چه انتظار بیشتری داره؟ یعنی اهل سنت چه کار دیگری باید بکنن تا مورد اعتماد نظام قرار بگیرن برای حداقل حضور در این گونه مجالس؟ با توجه به این که نظام و خود آقای آیت الله خامنه ای همیشه حضور حد اکثری اهل سنت رو در مراسم ها، در انتخابات طلب میکرد و جواب اینگونه نبود. و یکی از روزنامه‌نگاران معروف بلوچ در زاهدان هم نوشته بود که این راه و رسم برادری نبود، که بقیده من کل این داستان تبعیض و حذف مولانا رو خلاصه میکنه در این جمله که این راه و رسم برادری نبود.
عبدالستار دوشوکی، بنیانگذار مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، فعین عاصمی با او گفتگو میکرد. آمریکا رسماً خروج خودش را از معاهده اقلیمی پاریس به سازمان ملل اعلام کرد. احتمالاً روند خروج آمریکا از این معاهده 3 سال زمان می‌برد. خروج از پیمان پاریس یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. رهبران گروه 20 چند وقت پیش اعلام کردند پیمان پاریس غیر قابل بازگشته. در این زمینه بشنویم نظر حمید پوران رو، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن.
در ظاهر آمریکا از این توافق خارج میشه و به اون عمل نمیکنه، اما باطن قضیه این هست که صنایع آمریکا که عهده‌دار به انجام رسیدن تعهدات آمریکا هستند، کماکان به توافق پاریس پایبند خواهند بود. از لحاظ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در اون مسیر حرکت میکنند، به خاطر اینکه اقتصاد جهانی این رو میطلبه. بنابراین یک تردید و سوالات رو برای سایر کشورها به وجود میاره، هم از جمله افرادی که در ایران زیر سوال میبرن این توافق رو. اما در مجموع خللی در اون ایجاد نخواهد کرد، به این دلیلی که چه کشورهای درجه اول جهان از جمله فرانسه، انگلستان، آلمان تأکید کردن بر پایبندی به این توافق، و از طرف کشورهایی که بیشترین تأثیر رو در تولید گازهای گلخانه‌ای دارن از جمله چین و هند اعلام کردن که به این توافق پایبند خواهند بود.
یه مقدار باز کنیم روندی رو که توضیح داده شده برای خروج از این تعهد. میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که این بیرون رفتن به سرعت انجام نمیشه. از حالا تا 4 نوامبر 2019 و بعد از اون دوباره 1 سال طول میکشه که تبدیل میشه به 2020، در واقع 1399 خورشیدی. این بیرون رفتن از پیمان پاریس، شما هم اشاره کردید که میتونه پیامدهایی داشته باشه بر برخی دیگر از متعهدان و امضا کنندگان این تعهدنامه که کمی متزلزل بشن توی تصمیماتشون. بنابراین آیا فکر میکنید که در زمینه کاهش دی اکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای میتونه تأثیری بگذاره؟
من فکر نمی کنم، به این دلیل که آمریکا در سال 2015 مقدار کل گازهای گلخانه‌ای که متصاعد کرده کمتر از سال 2000 میلادی بوده. توافق پاریس علتی که بیش از 190 کشور اون امضا کردن به این دلیل بود که الزام آور نیست، یعنی کشورها چه اعلام رسمی بکنن که میخوان از اون خارج بشن مثل کشور آمریکا، چه غیر رسمی به تعهدات خودشون عمل نکنند، هیچ از لحاظ قانونی یا حقوقی حداقل تا الان مجازاتی برای اینا در نظر گرفته نشده. دو تا کشور این توافق رو امضا نکردند، یکی سوریه بود یکی نیکاراگوئه. بنابراین فکر میکنم که میزان گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد در کشوری مثل آمریکا. در چین به خاطر اینکه این توسعه ادامه پیدا میکنه از شتاب انتشار گازهای گلخانه‌ای کاسته خواهد شد، در کشوری مثل آمریکا روند نزولی این حفظ خواهد شد.
آقای پوران، آیا در این مدتی که در نظر گرفته شده تا سال 2020 که آمریکا به طور کامل میخواد از این تعهد کنار بره، باید منتظر اتفاقهای خاص و ویژه‌ای از طرف آمریکا باشیم در راستای عدم پایبندیش به معاهده پاریس؟ مثلا کارخانه‌های زغال سنگ کار خواهند کرد و اون قول‌هایی که آقای ترامپ به عنوان وعده‌های انتخاباتیش در مورد افزایش فعالیت‌های سوخت‌های فسیلی در برخی از کارخانه‌ها داده بود عملی خواهد شد؟
ما شاهد یک سری تغییراتی خواهیم بود و هستیم. به عنوان مثال همینطور گفتی در مورد زغال سنگ هست. EPA که سازمان محیط زیست آمریکا به نام می‌دونیم قواعد بسیار سختگیرانه‌ای در زمینه زغال سنگ داشت، اما رئیس فعلی سازمان محیط زیست آمریکا دادستان سابق اوکلاهاما هست که در زمان گذشته رسما شکایت کرده بود از این سازمان به خاطر قواعد سختگیرانه زیست محیطیش. بنابراین قواعد در جهت تسهیل فعالیت هایی است که ممکنه باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای بشه یا راحت کردن قوانین زیست محیطی. اما زغال سنگ داره در آمریکا کنار میره، نه به این دلیل که آمریکا میخواد به توافق پاریس پایبند باشه، به خاطر اینکه این کشور با صنایعی مثل کمپانی تسلا مواجهه، با خودروهای الکتریکی مواجهه، با صنایع تولید کننده پنل‌های خورشیدی مواجهه است، توربین‌های بادی، باتری‌های ذخیره کننده انرژی، یعنی صنایع جدیدی دارن به وجود میان که جایگزین صنایع قبلی میشن. سوختی مثل زغال سنگ به دوره افول خودش رسیده، حالا ممکنه با توجه به این صحبت‌های آقای ترامپ یه چند روزی این در ظاهر به تأخیر بیفته، اما روند جهانی و اقتصاد آمریکا غیر از این رو اختزا نخواهد کرد.
حمید پورون بود، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن. اما واکنش‌ها به حضور مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی، بازیکنان تیم ملی ایران، در باشگاه یونان در مقدماتی لیگ اروپا مقابل تیم مکابی اسرائیل همچنان ادامه داره. علی مطهری نایب رئیس مجلس این بازی رو غیر قابل توجیه خونده، اما گفته این دو فوتبالیست ایرانی اگر قول بدن که دیگر این اقدام رو تکرار نمی‌کنن مسئله تمام میشه. رضا جمالی در این زمینه با امیر هاشمی مقدم گفتگو کرده، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند.
البته خب این طبیعی بود که اگر این دوتا فوتبالیست خوب کشورمون بازی بکنن در مقابل تیمی از اسرائیل همچه واکنش های خواهد بود. ما یک مسئله رو نباید فراموش کنیم که این دوتا فوتبالیست در اختیار این باشگاه حرفه‌ای هستن. قرارداد بسته شده و در هیچ قرارداد هیچ جای دنیا نمیتونین شما توش بیارین که اگر جلو فلان تیم قراره بازی کنیم من نمیخوام بازی کنم. این فقط یک حالتی هستش که باید بین باشگاه و مربی و بازیکن حل بشه، که در هر صورت باشگاهی که آقای شجاعی و آقای حاج‌صفی بازی میکردن متاسفانه گفتن که باید حتما بازی کنم و وظیفشون رو انجام بدن.
آقای هاشمی مقدم، الان پیامدهایی که ممکنه در صورت کنار گذاشته شدن این دو بازیکن فوتبال از تیم ملی ایران توسط سازمان ورزش ایران صورت بگیره، فکر می‌کنی چه پیامدهایی از سوی فیفا میتونه فوتبال ایران رو تهدید کنه؟
این کار در هر صورت بخوایم و نخوایم حالت سیاسی داره پیدا میکنه، یعنی ورزش چیزی شده که سیاست پاتیش خواهد اومد و این چیزی که فیفا هیچ موقع نپسندیده و همیشه فیفا قوانین خودشو داره، ضوابط خودشو داره که مقابله خواهد کرد با این مسائل. حتی من امیدوارم که همچه اتفاقی نیفته، این دو جوان خوبمون، دو تا فوتبالیست خوبمون به هیچ عنوان محروم نشن، مشکلی براشون پیش نیاد. اونها فقط وظیفه‌شون رو برای تیمشون انجام دادن. ولی علاوه قانونی بهش نگاه بکنیم، فیفا 100% میتونه قدم‌های بر فدراسیون فوتبال ایران برداره.
آقای هاشمی مقدم، شما الان سال هاست که در فوتبال هلند حضور دارید به عنوان مربی، اگر لژیونری در فوتبال هلند از بازی کردن در مقابل تیمی خودداری کنه، قوانین که در فوتبال هلند هست چه برخوردی نسبت به این بازیکن انجام خواهد داد؟ چرا که الان این صحبت هست در ایران، منتقدان آقایان شجاعی و حاج صفی میگن که این دو نفر میتونستن اصلا بازی نکنن، حتی در بازی برگشت در خود یونان در مقابل تیم اسرائیلی.
ببینید، شما دارید صحبت اروپا لیگ میکنید، صحبت سطح بالای فوتبال اروپا میکنید و مسئله فقط بازی معمولی یا باشگاهی نبود. ببینید، چیزی که من مجددا میگم، اینو از لحاظ قانونی بازیکن و باشگاه به هیچ عنوان حل نمیتونن بکنن. در هلند هم این مسئله یک بار پیش اومد، بین باشگاه و بازیکن مسئله حل شد و حتی مردم و طرفداران باشگاه هم این مسئله رو قبول کردن، چون هیچ کسی دوست نداره نه برای بازیکن مشکلی پیش بیاد نه برای باشگاه مشکلی در نهایت پیش بیاد. منتها خب میدونید مشکل اینجاست که تو یک زمان این باشگاه یونانی دو تا بازیکن ایرانی داشته. یعنی تصور کنین که شما باید دو تا بهترین بازیکنان تیمتو یکی از بازی‌هایی که در فصل داری رو مربی نذاره تو زمین. خب این سخته برای مربی، برای باشگاه سخت، سرمایه گذاری کرده، اینها رو به خدمت گرفته، پول بهشون میده، اینا مثل کارمند اون باشگاه میمونن. شما هم نمیتونه یک دفعه قراره یک سفارشی برای یک شرکتی بیاد چندین میلیون پولش باشه، یک دفعه کارمند بگه که ببخشید من کار نمیکنم امروز. خب اون مسئولیت داره، اون ضرری که علاوه مالی علاوه پرستیژی علاوه ورزشی باشگاه خواهد کرد، یک نفر در صورت جواب بده.
آقای هاشمی مقدم، یه نگاهی هم به واکنش ها داشته باشیم در میان فوتبالیست های سرشناس. جملگی به رغم واکنش های منفی که سازمان ورزش برخی از مقاماتش داشتن و حتی مقامات سیاسی در ایران، آیا این حمایت ورزشکاران به ویژه فوتبالیست های شناخته شده از اقدام حاج صفی و شجاعی یک حمایت صنفی بوده یا چیز دیگه ای؟
خب ببینید، شجاعی و حاج صفی دوستان بازیکنهای دیگه ملی هستن، دوستان فوتبالیستای دیگه هستن و این خیلی طبیعیه و من خیلی خوشحالم که فوتبالیستا اومدن دوست خوب خودشون حمایت کردن. اگر غیر از این بود به نظر من فاجعه بود. این همبستگی و یک دست بودن فوتبال ایران بازیکن‌ها رو نشون میده و من خیلی خوشحالم فوتبالیست‌ها این کارو کردن. ببینید، این دو تا بازیکن 100% نمیخواستن بازی کنن، منتها یک مسئله قراردادی پیش میاد، تو منگنه قرار میگیرن این بازیکن‌ها و باید این مسئله رو انجام بدن. ما نباید احساسی به این مسئله برخورد کنیم. اگر این دو تا بازیکن بازی نمی‌کردن، هم جریمه مالی می‌شدن، هم دیگه توی تیم قراردادشون فسخ می‌شد یا دیگه بازیشون نمی‌دادن، اون موقع بازم بازیکن تیم ملی نداشتیم. چون بازیکنی که بازی نکنه در صورت کم کم خارج میشه از رده تیم ملی. در هر صورت امیدوارم که تصمیم منطقی گرفته بشه، چون این مسئله فقط به قانون برمیگرده، به قراردادی هستش بین بازیکن و باشگاه. امیدوارم که فدراسیون فوتبال ایران، مسئولین ایران واقعا درک کنن این دو تا بچه خوب تیم ملی کشورمون و تصمیم گیری های سختی در موردشون صورت نگیره.
امیر هاشمی مقدم، مربی فوتبال در هلند بود. خبرهای ورزشی رو با فریدوز غریب بشنویم.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز برای اولین بار موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهانی شد. در آخرین روز این رقابت‌ها که به میزبانی کشور فنلاند برگزار شد، یک شنبه شب امین کاویانی نژاد در وزن 66 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود نشان طلا گرفت. در روز اول این رقابت‌ها هم پویا دادمرز و کرامت عبدولی در اوزان 50 و 60 کیلوگرم به ترتیب موفق به کسب نشان طلا شده بودند. روسیه نزدیکترین رقیب ایران در پیکارهای کشتی فرنگی جوانان جهان بود که با 54 امتیاز بعد از ایران که 57 امتیاز کسب کرد در سکوی دوم قرار گرفت. پرونده رقابت ملی پوشان دو و میدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان 2017 لندن بدون کسب مدال بسته شد. در ادامه این رقابت‌ها روز یکشنبه حسین کیهانی در 2 استقامتی 3000 متر با مانه هرچند رکورد ایران را بعد از 26 سال ترقی داد، اما در مجموع 24ام شد و از صعود به دور دوم باز ماند. پیش از این احسان حدادی در پرتاب دیسک که امید اول ایران برای کسب مدال بود و همچنین حسن تفتیان در 2 100 متر با نرسیدن به حد نصاب لازم حذف شده بودند. واکنش مقامات سیاسی و ورزشی ایران به موضوع بازی کردن دو بازیکن ملی پوش فوتبال این کشور، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، در مقابل تیمی از کشور اسرائیل روز گذشته هم در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در کانال تلگرامی خود خواستار این شد که این دو بازیکن با قول دادن اینکه این کار را دوباره تکرار نمی‌کنند این قاهره را ختم کنند. مصطفی هاشمی تبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ایران و نامزد ریاست جمهوری هم در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه این دو ورزشکار باید بازی نکردن در چند مسابقه را در قراردادشان با باشگاه خارجی ذکر می‌کردند گفته در صورتی که فدراسیون فوتبال در این مورد عکس العمل خاصی داشته باشد خطر احتمالی محرومیت فوتبال ایران را در پی خواهد داشت. و تیم فوتبال آرسنال عصر یک شنبه در دیدار سوپرکاپ یا جام خیریه انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل چلسی اولین جام قهرمانی فصل را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در انتهای مجله نیمه شب با رویا کریمی مشت همراه بشیم و صدای دیگر رو بشنویم. شب بر شما خوش هر جای که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شمارش معکوس اعلام کابینه دوم حسن روحانی آغاز شده است. شمارش معکوسی که فعالان حقوق زنان معتقدند به نفع زنان ایرانی پیش نمی رود. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از نامه بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی و درخواست برای حضور زنان در قامت وزیر در دولت 12 چند روزی بیشتر نگذشته که این بار فعالان سیاسی و مدنی نامه دیگر خطاب به رئیس جمهور نوشتند، اما این بار نه برای توصیه زنی برای وزارت، بلکه در تلاش برای حفظ شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در هیئت دولت. هرچند هنوز هیچ خبر قطعی از اسامی پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه ها منتشر نشده، اما منابع نزدیک به دولت خبرهای مختلفی را منتشر کردند. از جمله روز شنبه الیاس حضرتی نماینده مجلس خبر داد که حضور وزیر زن در کابینه 12 منتفی است. پیش از او هم عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از عدم حضور معصومه ابتکار و شهین دخت مولاوردی در کابینه دوم حسن روحانی خبر داده بود. این خبرها در حالی منتشر شده که در تمام طول تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی از مشارکت سیاسی زنان، برابری حقوقی زنان و مردان و ایجاد اشتغال برای زنان سخن می گفت. شیرین عبادی فعال حقوق زنان ساکن لندن اما معتقد است که سخنان و عملکرد حسن روحانی بر هم منطبق نیست.
به نظر من آقای روحانی برخلاف آنچه که ادعا می کند معتقد به مشارکت سیاسی زنان به مفهوم واقعی خودش نیست. قانون اساسی در این مورد تکلیف و مشخص کرده. رئیس جمهور باید این وزرا رو به مجلس معرفی کنه. مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد می دهند یا نمی دهند. بنابراین استناد به این که فلان رهبر گفته، فلان روحانی پیش بینی کرده، اینا کاملا مبرزت قانونی.
اشاره شیرین عبادی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این نیز عدم رضایت خود را از حضور زنان در ردای وزارت اعلام کرده بود.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهد کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
با این همه شیرین عبادی مهمترین مانع حضور زنان در کابینه 12 را موانع سیاسی نمی‌داند.
اصولا از دیدگاه من مسئله حقوق زن و سایر مسئله حقوق بشر به یک بن‌بست کاملا سیاسی برخورده. یعنی کسانی که در قدرت سیاسی هستند معتقد به برابری انسان ها، معتقد به حقوق بشر نیستند و اگر بخواهند حقوق بشر رو همونطوری که جزء تعهدات بین المللی دولت ایران هم هست و پذیرفته اون رو اجرا بکنند، از این واهمه دارند که اعتراضات مردمی بالا بگیره و اینها نتوانند قدرت رو کماکان قبضه کنند. بنابراین به زعم من جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت داره، نه به خاطر مسائل ایدئولوژیکی بلکه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر واهمه‌ای که از دست دادن قدرت همیشه داره، با موضوع زن کنار نمیاد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در بررسی موضوع حضور زنان در دولت دوازدهم. با تشدید شایعه حذف شهین دختر مولاوردی از دولت دوازدهم به دعوت برخی از فعالان سیاسی در ایران، روز شنبه کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ با مولاوردی دلایل خود را برای ادامه حضور وی در دولت مطرح کردند. در این میان برخی از کاربران هم از شعار تبلیغاتی به عقب برنمی‌گردیم حسن روحانی استفاده کردند و به حسب مولاوردی اعتراض کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان مهمان برنامه امروز ماست. آقای مهدوی آزاد، آیا تنها فعالان زن معتقدند که در مسائل زنان دولت دوازدهم به عقب برگشته یا در سایر موارد هم در بر همین پاشنه میچرخه؟
فضای سیاسی کشور بسیار مه گرفته است. سرعت تحولات این روزها خیلی زیاده. بسیاری از اخباری که منتشر میشه به سرعت تکذیب میشه. نمونهش همین ماجرای خانم مولاوردی که آخرین خبر این هست که او احتمالاً به عنوان رئیس سازمان حقوق شهروندی منصوب خواهد شد. برای قضاوت نهایی بسیار زود هنگامه. جامعه هم مطالبات بسیار متراکمی داره. فعالان اجتماعی میگویند که وزیر کشور باید عوض بشه. فردی معتقد به توسعه سیاسی بیاد روی کار. فعالان حقوق بشر اصرار دارن که حداقل مصطفی پور محمدی رو از کابینه حذف کنند. اقلیت‌های مذهبی میگویند حداقل یک نفر از اقلیت‌های قومی باید در کابینه باشند. بخش بزرگی از جامعه طرفدار حقوق زنان و حضور حداقل یکی دو زن در کابینه هستند. اما واقعیت اینه که این مطالبات با مقاومت‌های سنگین اصولگرایان مذهبی و جناح تندرو مواجه هست. حتی مراجع تقلید با حضور زنان در کابینه مخالفند. و واقعیت دوم این هست که آقای روحانی نه تنها بدهکار هست به حامیانش و اون 24 میلیونی که به او رأی دادن، بلکه برای داشتن این حمایت مردمی ناچار هست که حداقل از مواضع قبلی خودش عقب نشینی نکنه. با این وضعیت اگر چه اتفاقی بیفته، آقای روحانی حیثیت خودش، اعتبار خودش رو از دست خواهد داد. بنابراین من تصور میکنم در پایان این ماراتون نفسگیر و تمام این اخبار زد و نقیزی که گفته میشه، آقای روحانی هم به دلیل اجبار هم به دلیل اعتقاداتش از مرحله قبلی عقب نشینی نخواهد کرد. ما حداقل 3 زن رو در هیئت دولت خواهیم داشت.
و اگر خلاف این مسئله نشون داده بشه چطور؟ آقای مهدوی آزاد، ما میدونیم که آیت الله خامنه ای هیچ ابایی نداشته از اینکه در تریبون های مختلف مخالفت خودش رو با حضور زنان در مناصب سیاسی و حتی صراحتا در منصب وزارت مطرح بکنه و در کنار علمای مذهبی که شما گفتید، من فکر میکنم یکی از مهمترین مخالفان در واقع میشه آیت الله خامنه ای در نظر گرفته بشه. فکر میکنید آیا آقای روحانی اراده مقابله کردن با تمامی این فشارها رو داره؟
مسئله حضور زنان در کابینه فقط یک تابوی مذهبی نیست، تابوی اجتماعی هم هست. قبل از انقلاب در حکومت لائیک و مدرن محمد رضا پهلوی هم ما تنها 2 وزیر داشتیم، خانم فرخرو پارسا و مهناز افخمی در ماهای آخر حکومت پادشاهی. تابوی حضور زنان در کابینه در جمهوری اسلامی البته سال 76 در دولت آقای خاتمی شکسته شده بود با حضور خانم معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست. آقای احمدی نژاد هم با تمام اون اصولگراییش اما سال 88 3 وزیر زن به مجلس معرفی کرد که حتی خانم آجرلو و سوسن کشاورز رأی نیاوردن، اما مرضیه وحید دستجردی سالها وزیر بهداشت ایران بود. واقعیت این است که انتظار میرفت آقای روحانی همون سال 92 به عنوان رئیس جمهور طبقه متوسط و منتخب بخش اصلاح طلب ایران یک گام به جلو برداره، اما عملا یک گام به عقب رفتیم و شاهد عدم حضور یک زن در حلقه اول و دوم هیئت دولت بودیم. امسال به ظاهر یک فرصت بی‌نظیر هست. هم وعده انتخاباتی آقای روحانی، هم ترکیب مجلس عوض شده، هم خواست عمومی روشنی در بین نخبگان شکل گرفته که قابل انکار نیست. اما فشارهای جناح تندرو باز هم یک واقعیت دیگر هست. به نظر میرسه خود آقای روحانی به شخصه و در مواضعش حامی حضور زنان در کابینه است. او از حضور فرمانداران زن دفاع کرده، سفیر زن منصوب کرده، 3 جایگاه به زنان در کابینه داده. اما در مقابل یادمون نره که آقای روحانی هر چی که باشه یک روحانی است و باز یادمون نره که برای اداره کشور نیازمند کاهش بحران ها و یه جوری باجدهی به جناح تندروی مذهبی در رأسش آیت الله خامنه ای است. من فکر میکنم که آقای روحانی یه جایی باید تصمیم نهایی خودش رو بگیره و بالاخره روشن کنه که وابسته به کدام طبقه اجتماعی و کدام ذهنیت اجتماعی است. این یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن، چه از طرف آقای روحانی، آقای خاتمی اصلاح طلب باشه، چه از طرف آقای احمدی نژاد، چه از طرف فعالان اجتماعی، در مجموع کمکی به پیشرفت و بهبود وضعیت کشور نخواهد کرد.
با همه اخبار موثق و شایعه‌هایی که در مورد حضور زنان در دولت 12 مطرح شده، روز یکشنبه 8 مرداد ماه شهین دختر مولاوردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که نه در پست معاونت رئیس جمهور بلکه در سمت دیگری در دولت 12 حضور خواهد داشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم تا در لیست نهایی دولت 12 چند زن حضور خواهند داشت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.